بسم الله الرحمن الرحیم. ما عرض کردیم اولین مسئله ای که از متن آیه شریف استفاده میشه اینه که باید محاربه با خدا و رسول صدق بکنه و محاربه با خدا و رسول متوقف بر این است که یک حاکمیتی از خدا و رسول وجود داشته باشه. انواع حاکمیت‌های خدا و رسول رو هم عرض کردیم و قرار شد که اونجایی که دین خدا حاکم است به دست خلیفه خدا مستقیماً، یعنی امام معصوم، به دست نائبش یعنی فقیه مستقیماً، به دست نائبش یا خودش مجازاً، و آخرین مرحله وجود حاکمیت خدا و رسول مسئله حکومت‌هایی که به شکل حسبه‌ای وجود داره و فقها او رو در حقیقت لازم الحفظ میدونن و تخلف با او رو اشکال میکنن. مثلا در همون زمان شاه خیلی ها یادشونه که امام رضوان الله تعالی علیه در مراحل اولیه یک کسانی میگفتن که تنبر پست رو مثلا میخوایم جا به جا بکنیم، امام میگفتن دولت مالک، ملک دولت رو نمیتونی تصرف بکنی، نمیشه جا به جا کرد، یعنی اخلال در نظم رو جایز نمیدونستن. یه روزی هم وارد میدان شدن و گفتن اصلا این نظم رو کلن باید به هم بزنید و با این نظم برخورد بکنید. خب در مراحل اولیه که اخلال در نظم رو اشکال میکردن، این نظم چه نظمی بود؟ نظمی بود که مجاز نبود از طرف فقیهی یا فقیهی در رأسش نبود، ولی از طریق حسبه جایز میدونستن، یعنی میگفتن باید نگهداری بشه، نمیشه هرج و مرج که نمیشه باشه که. بنابراین اگر حکومتی هم در حسبه به اصطلاح فقها باشه، اخلال در اون حکومت یا شکستن امن اون حکومت میشه محاربه لله و رسول. ولی بالاخره اون حکومت حکومت مسلمین باید باشد که حسبه باشه، یعنی به هر حال مردم دارن نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میرن، مثلا کاره میکنن، مسائل حکومتیشون رو هم یه طاغوتی داره اداره میکنه و اون طاغوت رو کسی بهش اجازه نداده، اما اونایی که حق اجازه دارن هم نمیتونن باش مبارزه بکنن، نمیتونن به همش بزنن، ناچار میگن وقتی امام نیست، نائب امام نیست، عدول مؤمنین، عدول مؤمنین نشد، فساق مؤمنین از طریق حسبه داره اداره میشه، مثل خیلی کارهایی که حسبتاً جایز است. این شکستن چنین امنیتی صدق به نظر ما صدق محاربه با خدا و رسول هم باز میکنه. حالا برای موارد شبهش یک کمی توضیح داده بشه، من مثال میزنم. مثلا در کشور چین همین الان در بخش مسلمان نشین کشور چین، خب یک جمعیت نمیدونم شاید 100 میلیونی مسلمان اونجا زندگی میکنن، ولی کل کشور زیر نظر یک حکومت غیر اسلامیه، نه غیر اسلامی ضد اسلامیه، حکومت حکومت طاغوتی و حکومت جوره، ولی مسلمان ها اونجا دارن زندگی میکنن، یه سری قوانین و مقررات هم برشون حاکمه. اونجا نمیشه گفت حکومتی است که امام اجازه داده یا مثلا نائب امام اجازه داده یا حتی حسبه، حسبه هم اونجا نیست، یعنی نمیشه گفت این حکومت رو حسبتاً اجازه میدن، حسبتاً کسی اجازه نداده. در این حال توی این مسلمان ها، یعنی در بخش مسلمان نشین چین، اگر یک کسی بیاد و اخافه ناس بکنه و مثلا یه محله رو یا یه کوچه ای رو یه خیابونی رو ناامن بکنه، خب طبیعی است که حکومت باش برخورد میکنه، اما این برخورد حکومت اینجا چیزی است که موضوع این آیه است و محاربه لله و لرسول صدق میکنه، به نظر ما صدق نمیکنه. اما در کشورهای اسلامی که حکومت مدعی مسلمان بودن است، مثل حکومت بنی، حکومت های بنی عباس، مثل حکومت های سلاطین جور در خود کشور ما و بسیاری از کشورهای اسلامی که حکومت‌هاشون حکومت‌های مجاز از طرف فقها نبودن، مگر بعضی وقتا در بعضی دوره‌ها که مثال زدیم مثل حکومت صفوی و امثال اینها که از ناحیه بعضی از حضرات آیات و فقهای بزرگ مجاز بودن، ولی اونایی که مجاز نبودن، حالا مثال روشنش هم حکومت شاه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، خب این حکومت حکومتی بوده که نسبتاً آقایون قبول داشتن. حالا اگر کسی با اون حکومت ناامنی ایجاد میکرد، صدق محارب لله و رسول به نظر ما میکنه. پس اون قسم آخر هم که حکومت حزبی هست صدق میکنه. دیروز در آخر جلسه بعضی دوستان رفقا فرمودن که اصلا ما معنی حکومت الله و رسول رو حکومت مردم میدونیم، یعنی مسلمان ها هر جا زندگی میکنن و اجتماعی دارن، تشکیلاتی دارن، زندگی دارن میکنن، مخالفت با اینا مخالفت با خدا و رسوله، و مقصود از یحاربون الله و رسوله یعنی یحاربون عباد الله، یحاربون معیشت عباد الله را. من عرض کردم اینو ما این ظاهر نمیتونیم قبول کنیم. حالا ایشون هم میگن آیه اجمال داره، بنده عرض میکنم آیه صراحت داره که نمیتونه. حالا اجازه بدید، به اجازه بدید من عرضم تموم شه. اونجا اسلام حضور داشته، مسلمان ها حضور داشتن، امام معصوم حضور داشته، پیغمبر خدا حضور داشته.
از این الله و رسول اینجا مؤمنین هست، همین مؤمنین و عباد المؤمنین
هست. حاکمیت خدا در بین مردم، ولی تک تکشون سرشون به زندگی خودشون هست، کاری به حکومت ندارن. این آقا هم کاری به حکومت داره یا نداره؟ کاری به اعمال مردم داره. اون میشه دوست، اون میشه شرور. مسئله راهزن و دزد و شرور رو ما قبول نداریم که محارب لله و رسوله. محارب یعنی کسی که جنگ میکنه، طرفش هم خدا و رسوله. دزد هم یعنی کسی که دنبال پول گرفتن از مردم، زورگوی مردمه. راهزن هم یعنی کسی که سعی میکنه گیر حکومت نیفته، اصلا کاری به حکومت نداره، شبانه میاد جاده رو نهار میکنه، اموال مردم میگیره برمیداره میره، سعی هم میکنه گیر حکومت نیفته، این محارب لله و رسوله. اما اونی که میاد با حکومت خدا و رسول، با حاکمیت خدا و رسول، اجازه من ازم تموم بشه درباره این برداشت. ما مقلد صاحب جواهر نیستیم، ما مقلد صاحب جواهر نیستیم. اولین جمله صاحب جواهر هم قبول نداریم، چون اولین جمله صاحب جواهر در شرح شرایع این است که ولو احدون لأحدن، یه نفر یه نفر به ترسوند محارب لله رسول است، خب ما قبول نداریم. خب بفرمایان ایشون، مگه با فرموده ایشون وحی منزله؟ نه آیه اینو میگه، نه روایات اینو میگه. حالا اجازه بدید من عرضم عرض کنم، جواب شما رو اجازه بدید من عرض کنم، اگه نپذیرفتید قبول میکنیم دیگه. بنابراین این که صاحب جواهر فرمودن، خب وحی نیست، از آسمون نیامده. صاحب جواهر یاد ما دادن که بتونید ایراد بگیرید، بتونید اشکال بکنید، بتونید حرف ما رو رد بکنید. صاحب جواهر بلا فاصله میگن که ولو احد لاحد، خب احد لاحد محارب لله رسول واقعا، یعنی مشت حسنی مشت حسین و شبانه میاد میترسونه و مثلا توی کوچه شون یا توی محله شون، ایشون میگن محارب لله رسوله. خب ما میگیم نه، محارب لله رسول نیست، این مسلما آیه منصرف از اینجا، ما نمیتونیم قبول کنیم یا حاربون الله و رسول. حالا اجازه بدید اون مثالی که شما ناامن نشده است، یه زیدی به امری زده تو کوچه دعوا کرده، الان تو قم تو محله شما هر شب، اجازه بدید ناموس جان و مال مردم باید محفوظ بمونه، ناموس جان و مال مردم باید محفوظ بمونه، هیچ کس هم حق نداره ناامن بکنه. بله، مسجد هم نمیتونه بره، عبادت هم نمیتونه بکنه، هر کس هم ناامن بکنه باید جلوشو بگیرن، پدرش هم در بیارن. همین از واقع محارب اول کلامه. داریم بحث میکنیم؟ داریم بحث میکنیم ببینیم هست یا نیست. ما میگیم نیست، شما میگید هست، ما میگیم نیست. شما دلیل دارید، ما هم دلیل داریم، اینجا هم جای استدلاله. ما هم قبول داریم آدمی که بیاد جلوی مردم رو بگیره، اون روایت سریع روایت بود دیگه، سریع روایت میگفت من طرف میخواد بره مسجد، یه کسی هم میاد سر راهش، یه کتکی بهش میزنه، لباس هم در میاره، روایت میگه. بعدم حضرت فرمودن که این پیش شما چی میگن؟ گفت دقارتان مولانا. مرحوم مفید هم با اون شخصیت بزرگوارشون گفتن این دقاره است، و با دقاره حکم کردن و احکام آیه رو دقاره آوردن. ما میگیم آیه احکام رو رو محاربه آورده، رو دقاره نیاورده، رو مصارعه نیاورده، رو مقاهره نیاورده. این اول کلامه همین. حالا داریم بحث میکنیم، داریم ببینیم محاربه از حرب گرفته شده. حرب سلاح درش دخالت داره. اگر سلاح نباشه حرب نیست. یه نفر به قول شما یا یکی از آقای مدن میگفتن، جناب عالی میگفتید که مثلا زورمنده طرف جلوشو میگیره خفش میکنه، ناامنی ایجاد کرده واقعا خفش میکنه. همین الان در قوم شما شاید شبی نمیگذره که گوشو کنار قوم یه قلدری با یک کسی برخورد میکنه. گزارشات نیروی انتظامی رو بخونید، ما گزارشات نیروی انتظامی رو، گزارشات ماهارشو میخونیم. در همه قوم شما که یک شهر امن امنه، شاید کمتر شبی باشه که گوشو کنارش همین سر جریان ها پیش نیاد. حالا این آدم رو حکمش که محاربه است، یعنی یمکنن یقتل یمکنن یسلب. من بحثم احکامی است که مترتبه بر کلمه محاربه است. جوابی هم که از این موضوع مصداق روشن‌ترش، حالا مصادیقی که شما میگید مصادیقی خود مبهم‌تره، مصداقی که ایشون میفرمودن دیروز، مصداقی که مثلا مردم واقعا یه مردمی رو، یه مردم مسلمانی رو، من که بهترین مثال زدم، در منطقه مسلمان نشین چین 100 میلیون مسلمان دارن زندگی میکنن، یه منطقه بزرگتر از کشور شما. حالا یه آدمی هم میاد اینجا و ناامنی ایجاد میکنه، با به قول آقایون با سلاح هم میاد اخاف ناس هم میکنه، شما میگین محاربه است. چرا؟ برای اینکه با ناامنی تو مردم ایجاد کرده. من میگم محاربه نیست. چرا؟ برای اینکه ذیل آیه میگه این محارب در اختیار حاکمه و حاکم میتونه یکی از این کاچارکارا باش انجام بده. اون حاکم کیه؟ حاکمه غیر اسلامی میتونه این کارو بکنه؟ باید حاکم هم حاکم اسلامی باشه. بنابراین در اون جایی که شما مصداق محاربه میدونید به خاطر اینکه ناامنی مردمه و مردم هم مردم مسلمان و مردم مسلمان هم امنیتشون امنیت الهیه، امنیت خداییه و مردم اصلا مردمی هستن که خودشون خلفای خدا هستن، اصلا آدم ها روی زمین خلفای خدا هستن و زندگیشون زندگی الهیه، دارن زندگی میکنن، نماز روزه دعا دارن، بالاخره اجتماعاتی دارن، ولی حاکمیت الهی وجود نداره. مثل هم مثالی که من عرض میکنم در کشور چین یا خیلی جاهای دیگه، حالا اسم نبرم، در خود کشور ترکیه وضعیت چجوره؟ حاکم کشور ترکیه مسلمونه، به اعتقاد اسلام اعتقاد نداره، یا حکومتشون حکومت لائیکه. حالا اگر کسی تو کشور ترکیه ناامنی ایجاد کرد، البته باید باش برخورد بکنن، ممکنه اعدامش هم بکنن، اما مصداق این آیه است که یقتل به دست حاکم. به دست کدوم حاکم؟ به دست حاکم غیر الهی؟ من اینو قبول ندارم. من میگم آیه اون یقتل او یسلب، مجری این حکم باید حاکم الهی باشه. مجری حکمی که چهار حکمی که در آخر آیه ذکر شده است، هم به اصطلاح حافظ او باید الهی باشه و هم مجریش هم باید الهی باشه. ولی مثال هایی که شما میزنید، بله ممکنه صدق حتی کلمه محارب هم بکنه به قول شما، ولی این محارب موضوع این حکمه؟ من میگم موضوع این حکم نیست، به این دلیل که احکام به قول آیت الله خونساری، اتفاقا آیت الله خونساری این نکته رو خیلی بیشتر توجه کردن، به قول آیت الله خونساری موضوع احکام اربعه‌ای که در این آیه، در ذیل این آیه آمده است چیه؟ بعد ایشون میگن اصلا کلمه محاربه رو آقایون آوردن از آیه گرفتن، گفتن سلسف اینو تنزیله، خود محاربه رو تنزیل حساب کردن. یه فقیه محتاطی مثل آیت الله خونساری میگن اصلا این محاربه برای اینکه بتونن تا حدودی هم درستش کنن، میگن این تنزیل است، مثل محاربه که رباخار رو محارب تعبیر کرده اند. ما میگیم نه، چرا؟ مثل اون محاربه در اینجا رو محاربه روشن‌تره، ولذا همه فقها هم استفاده کردن که سلسف. حالا بنابراین اجازه بدید، بنابراین صدام موجی حکم الله نیست، قذافی موجی حکم الله نیست، در لیبی قذافی حاکمه، ناامنی رو هم باش برخورد میکنه، پدر مردم هم در آورد، ولی اون موجی حکم الله نیست، ناامنیش هم جلوشو میگیره. بله درسته. پس موضوع حکم مذکور در آیه شریفه باید مجری حکمش هم حاکم الله باشه. اگر حاکم الله باید باشه، اون ناامنی که ایجاد میشه باشن برخورد میکنن، ولی موضوع این حکم نیست. بنابراین خیلی خوب، حالا اجازه بدیم. نه اینو قبول نداریم. من بگیم مؤمنی که تحت حاکمیت خداست، اگر حالا اون مؤمنی که کسی که حارب المؤمن حارب الله، خب این حالا این محاربه چیکار باید باش کرد؟ کی به این مجازات میخواد اجرا کنه؟ سوال همینه دیگه. آیه رو که نمیشه موضوع از محمول جدا کنید که. آیه موضوع داره، محمول هم داره. آقای محترم، شما که میفرمایید محاربه با مؤمن محاربه با خداست، من میگم اونجا که مؤمن هست ولی حکومت کافره، وقتی محاربه با این مؤمنی که تحت حکومت کافر داره زندگی میکنه، میخواد این احکام اربعه اجرا بشه، کی اجرا میکنه؟ عدول مؤمن اگر باشد نوعی چیزی است، اون عدول نوعی میشه حسبه، هم حکومتش باید بشه حسبه، هم موجیش باید حسبه. حسبه مال من واقع ضرورته، من هم عرض کردم در حسبه قبول دارم، در حسبه قبول دارم، اون بحث جدایی است. بنابراین انواع حکومت در درجه اوله که وقتی کسی این ناامنی رو به ناامنی تبدیل کرد، حکمش اینه که یکی از این کاراسون هم در اختیار حاکم، یعنی واقعا میتونه قاتل رو تبعید کنه، مثلا نکشه خود قاتل، متن روایات بود دیگه، میتونه قاتل رو نکشه و تبعید بکنه. یه چنین اختیاری به حاکم میخوایم بدیم، به حاکم غیر مسلم، موضوع رو از محمول جدا کنیم، این شدنی به نظر من نیست. بنابراین تا اینجا خیلی بحث زیادی نداریم، یعنی در من در محیط‌های حاکمیت کفر و زندگی مؤمنین، ناامنی رو مشمول محاربه نمی‌دونم، مشمول فساد و خلاف و افساد فی الارض و اونا بحث جدایی است. می‌دونیم که بعد باید برسیم که اصلا فساد فی الارض با محاربه دو تا یا یکی، این موضوع بسیار مهمیه، بعد ان شاءالله می‌رسیم. خب ببینید، تا الان اون مواردی که شما مثال میزنید همین مورد است که من مثال دادم. ببینید دقت کافی نمیفرمایید. این مثالا که شما زدید، من این مثالا را قبلا زدم، دقت نکردید. میگم امام معصوم به طرف کتاب امیرالمومنین کرد، تقیه بود احسنتون، ولی بالاخره امیرالمومنینش میدونست، ولی بالاخره مسئول مسلمینش میدونست، ولی مسئول مسلمینش میدونست، مسئول مسلمین میدونست، حاکم وقت میدونست، ناظم جامعه میدونست. مثل آیت الله بروجردی شاه، من مثال دادم آیت الله بروجردی شاه. و چرا امام اجازه داده؟ برای که خود امام، دقت نکردید، خود امام به همون آقای کی بود، من از بنی عباس بود دیگه، فرمودن که این که آقایون فقها اینجوری گفتن درست نگفتن، این که من میگم درسته، اون آقا هم قبول کرد و طبق دستور امام عمل کرد. یعنی امام حاکمیت این رو فعلا ولو حسبتا قبول دارن، گاهی جاها خطاب به امیرالمومنین بهشون کردن. خلاصه شما موضوع محمول میخواد از هم جدا کنید، من نمیپذیرم جدا کردن حکم، میگم این یه قضیه واحد است. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا ويسلب، قاتل و سالب و نمیدونم قاطع باید کی باشه؟ باید همونی باشه که جلوی محاربه گرفته و حکومت خدا رو باید به اصطلاح برقرار کنه، یعنی امنیت در دین خدا رو باید برقرار بکنه. اون جاهایی که دین خدا وجود نداره، نه متدینین وجود ندارن، متدینین وجود دارن ولی حاکمیت الهی وجود نداره. منتهی حاکمیت رو اقسام صریحی است، 4 تا داشتیم، اون قسم آخرش که ابهام داره قسم حس بس، در حس من قبول دارم، حس بطن هم میخوام بگم درسته. بذارید رد شیم از این. اونجاها رو گفتیم فقهای اجازه دادن، خود شیخ بهایی اصلا وارد حکومت شدن. سلام مقدس اردبیلی وقتی که میخواد با عباس به اصطلاح به اصفهان اون مسجد افتتاح بکنه، شیخ بها مشکلاتی که ایشون میبینه دیگه از اونجا دلسرد میشه، برد کرده شیخ بها میگه ما باید حفظ کنیم این وضعیه، باید در طول اینا. بله، در موارد خاصی که من عرض کردم اصلا فقها خودشون اجازه دادن، گاهی وارد متن حکومت میشدن، وزیر میشدن، وکیل میشدن، دخالت میکردن، حفاظت میکردن. در اینجور جاها خب مسئله خیلی روشنه. خب این از این مسئله بگذاریم. بنابراین اون جوابی که من دارم، اگر حالا قبول بکنید قبول نکنید، اون جایی که مردم متدین هستند ولی حاکمیت الهی وجود نداره و حسبتن هم اون حکومت حفظ نشده، یعنی اقلا علما و فقهای موجود تو مردم حسبتن قبول کرده باشن حکومت رو، اگر نداشته باشه مثل مسلمانای چین یا مسلمانای یک کشور کفر، در اونجاها اگر کسی ناامن رو به هم زد طبق قوانین اون کشور باش برخورد میکنن. اما من میگم مشمول احکام این آیه نیست، مشمول آیات دیگه است. افساد فل ارض، آدمی که نظم رو به هم بزنه، آدمی که حرمت المؤمن که حرمت دمه، مثلا نمیدونم هر کس چیز کرد باید قصاص بشه و امثال آیات دیگه که از اون راه با تمام کرد، ولی ربطی به آیه محاربه نداره. دلیلم اینه که باید مجری این احکام هم هر کسی، این اختیار رو به هر کسی نمیدن که بتونه با یک مجرم قاتل با اختیار کامل میتونه بکشدش، میتونه دست و پاشو قطع کنه، میتونه به دارش به سلب بیاویزتش، میتونه معفش بکنه و یا تبعیدش بکنه، بگه برو اونجا زندگی کن. این اختیار به هر کسی نمیدن، این اختیار یه اختیاری است که باید از طرف خدا به کسی داده باشه که بتونه مرزهای الهی رو بتونه حفظ بکنه. خود این کمک میکنه به این که باید این حاکم الهی باشه، حکومت الهی مورد تعرض باشه، منتهی این حکومت الهی به یکی از این انواعی که گفتیم آخرین مرحلهش حسبه هست. اجازه بدید از این رد شیم. مسئله بعد که مسئله مهمیه، در الذین، انما جزاء الذین یحاربون الله، یحارب رو تمام شد، ولی زاده از کلمه حرب هم استفاده کردیم، سلاح لازمه، ولو عصا، اگر عصا رو سلاح دونستیم، البته ما عصا رو سلاح نمیدونیم، خیلی هم سلاح نمیدونن، منتهاش همجور که نقل کردیم صاحب جواهر فرمودن هر نوع سلاحی سلاح زمان، ولو مثلا همین گلوله و سلاح های فعلی رو هم تصریح کردن که اینا هم سلاح هست. ما عرض کردیم یه خود وسیع تره، مثلا یک مواد منفجره باشه سلاح هست ولو هیچ آهن هم درش نیست، حالا روایت میگفت حدید، ما گفتیم این مثال هست نه اینکه حتما باید باشه، هر نوع سلاحی که سلاح فعلی بکنه، ولو اگر کسی مثلا یک از قبضه مواد منفجره دستشه تو هواپیما و هواپیما روباست و تو هواپیما جان مسافرها رو به خطر انداخته، میگه اگر مسیری که من میگم نری همه اینا رو منفجر میکنن، خب این امنیت رو به هم زده، محارب خدا و رسول حساب میشه. سلاحش هم محارب هم هست، سلاحش هم آهن نیست و شمشیر نیست و مثلا چیز هم نیست که قبضه مثلا منفجره است، این سلاح صدق میکنه. یا فرق نمیکنه توی کوچه و بازار هم اگر باشه همینجوری، میخوام بگم هر نوع سلاحی که باز از کلمه حرب استفاده شده، ولذا اگر سلاح نباشه و مقاهره باشه، هر نوع مقاهره زورگویی اسمش زورگویی، راهزنی زورگویی، با اونم باید برخورد کرد، به راه های دیگر قانونی خودش باید برخورد کرد. خب الذین، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، اولین بحثی که اینجا آیون فرمودن اینه که کلمه الذین لذکران و شامل زنها نمیشه، اگر زنی ناامنی ایجاد کرد این محارب یا محاربه حساب نمیشه. خب همطور که ملاحظه فرموده صاحب جواهر، عبارت مرحوم شرایطی که نقل میکنن، مرحوم شرایط فرمودن یستوی فی ذلک الحکم الذکر و الانثی، یعنی فرقی نمیکنه زن باشه یا مرد باشه، و استناد هم میکنن به همین کلمه الذین، و بعد هم ایشون نسبت به مشهور هم میدن و نسبت به اکثر میدن، بعد میگن بل المشهور. ظاهرا در بین فقهای هم که قائل شدن به این که فقط مرد هست و شامل زن نمیشه، مرحوم اسکافی هست که من دلم میخواست فتوای ایشون رو ببینم، دنبال بکنم، فرصت نکردم، بی خودم گشتم پیدا نکردم کتاب معروف ایشون، ایشون گفتن که فقط باید مرد باشه. استدلالشون هم همین است که کلمه الذین مال ذکرانه. حالا در اینجا چون مشهور مرحوم محقق که گفتن اعم است، صاحب جواهرنا میگن اعم است، اکثر فقها هم میگن اعم است، فتاوایی هم که با خوندیم زن و مرد رو فرق نگذاشتن، زن رو هم میگیره، ولی یک تکیه جالبی بین این آقایون فقها پیش اومده که خوب است که در جریان قرار بگیریم. عرض کنم که صاحب سرائر ابن ادریس اولی که وارد این بحث میشن نقل میکنن، میگن که عبارتشون اینه: حکم النساء فی احکام المحاربه که حکم الرجال فی انهن یقتلن و یعمل بهن ما یعمل به الرجال. خیلی صریح گفتن فرقی نمی کنه بین زن و مرد، حکمشون یکیه. چرا؟ لعموم قوله تعالی انما جزاء الذین یحاربون الله، به عموم آیه هم استدلال کردن. بعد فرمودن به خلاف المزنده فانها لا تقتل بالرده بل تحبس ابدا، یعنی زنی که زندیق شده و زنی که در حقیقت رده پیدا کرده، مرتد شده. خلاصه زن مرتد، میدونیم در مرد مرتد حکم قتل داره، مرد مرتد فطری حکمش قتله، ولی در زن اونجا گفتن حکمش زندان ابد هست و قتل نیست. خب این عبارت معروفی هست که الا المزنده فانها لا تقتل بالرده بل تحبس ابدا. پس بنابراین ابن ادریس در مرحله اول حکم زن و مرد رو یکسان میدونن در باب محاربه. بعد فرمودن که هازا اختیار شیخنا ابی جعفر، بله هازا اختیار شیخنا ابی جعفر فی مسائل خلافه و مفسوته، در دو تا کتابشون همین مطلب رو گفتن، یعنی شیخ طوسی هم زن و مرد رو یکسان میدونن. بعد گفتن که علت این که مرحوم طوسی، خوب دقت بفرمایید، علت این که مرحوم طوسی زن و مرد رو یکسان دانستن، چون کتاب خلاف و کتاب مبسوط بحث نظرات عامه رو بیشتر داره و فتاوای عامه رو بیشتر داره، مثلا نعوذ بالله ایشون تحت تأثیر عامه قرار گرفتن و یکی از فتاوای عامه رو انتخاب کردن و علت این که گفتن زن و مرد یکیه برای نیست که یکی از اقوال عامه است زن و مرد یکیه. عبارت شد اینه که ان الکتابان معظم ما فروع المخالفین و هو قول بعضهم اختاره رحمه الله، یعنی علت اختیار مرحوم شیخ تساوی زن و مرد را اینه که تو کتاب خلاف و کتاب مبسوط فتاوای عامه رو ذکر میکنن، تحت تاثیر فتاوای عامه قرار گرفته. خیلی خوب. بعد خودشون میگن که ولم اجد لاصحابنا المصنفین، ولم اجد لاصحابنا المصنفین قولا فی قتل النساء فی المحاربه، یعنی شیعه ایش کس نگفته است که زن رو در محاربه بشه به قتل رسوند. بعدم خودشون میگن که والذی، یه مقداری صحبت دارم تا میرسن به مختار خودشون، والذی یقتضی اصول و مذهبنا ان لا یقتلنا، اونی که اصول مذهب ایجاب میکنه، این نظر ابن ادریسه، اولا نسبت میده به شیخ که شیخ اینو گفتن ولی به اون دلیل، بعد خودشون میگن که اصحاب ما هیچ کدوم قائل نیستن که زن رو بشه در محاربه به قتل رسوند مگر به دلیل قاطعی. این استدلالی هم که شیخ فرمودن که به دلیل آیه شریفه، اما تمسکه بالآیه فضعیفان لأنه خطاب لذکران دون الاناث، یعنی آیه شریفه انما جزاء الذین، مثلا الذین مال مرد باید اللاتی هم مثلا بگن، یا یک تعبیری که هر دو رو زن و مرد و هر دو رو بگیره، لذکران دون النساء دون الاناث، و من قال تدخل النساء فی خطاب الرجال علی طریق تبع فذلک مجاز و الکلام فی الحقایق و المواضع التي فی خطاب الرجال فبالاجماع دون غیره فلیلحظ ذلک. خلاصه ایشون میگه که میفرمایند که استدلال شیخ هم که گفتن زن و مرد یکی است به آیه تمسک کردن، این خلاف، چون الذین مال رزقرانه، اما در آیات دیگری که مثلا الذین یؤمنون یا الذین آمنو شامل زن ها هم میشود، یه اجماعی داریم در تکالیف، یا به عبارت دیگر در تکالیف الذین ذکر شده است همه جا، الذین آمنو زن و مرد نداره، شامل زن ها میشد، ولی اونجاها با اجماع این شمول هست، اما در اینجا که محارب است و قتل است و اینا شامل زن ها نمیشه. این حرف هم اینجا زدن. حالا خب این چیز مهمی نیست. بله حالا ما الان جوابشو نمیخوام بدیم، ما میخوام یک تکیه فقهی رو که مرحوم صاحب جواهر بهش توجه دادن، یک بحث خیلی، حالا اجازه بدید یه نکته ای که میشه گفت یه بحث اخلاقی خوبی اینجا وجود داره، به این دلیل من اصلا آوردم، نه به دلیل نقل قول آقای ابن ادریس خب فتواشون هم میگه، ایشون میگه زن رو نمیشه کشت، بعدم میگن زن رو میشه کشت، و اصلا کلامشون با هم اختلاف داره. اول بحث اونجوری میگن، وسط بحث اونجوری میگن، آخر بحث در یه مسئله دیگه، یعنی نیم ساعت یه صفحه ای به قول صاحب جواهر یک صفحه نیمی در نسخه ای که پلویشونه، ولی من مراجعه کردم حدود یک صفحه ای که ایشون بحث میکنن درباره سلب و امثال ذلک، میرسن به یه مسئله جدیدی، مسئله رو مطرح میکنن که اگر یک فردی چندین حد دربارش محقق شد، یه مردیه زنا کرده، قصف هم داشته، عرض کنم که زنا کرده، قصف هم داشته، سرقت هم داشته، محاربه هم داشته، بنابراین 5 تا 4 تا حد برش جاری میشه، آیا این تداخل میشه یا نه؟ یه مسئله اینجوری هم آخر فرمایشات چون سرائه مطرح میکنن در طرح این مسئله، میگن نه تداخل نمیشه و همه حدودش باید اجرا بشه. در قوانین فعلی ما میگن اون اشدش اجرا میشه و لازم نیست همش اجرا بشه، ولی ایشون در اینجا میگن که این آقای اینجوری رو اول باید حد قصفشو بزنن، بعدم باید قطع دستشو به خاطر سرقت بکنن، بعدم باید مثلا راجب زناش بعدم باید قتل محاربهشو داشته باشه و تداخل نمیشه و همه حدود رو باید اجرا کنه، دربارش اجرا کنن. ایشون میگن که فانه یستوفا منه الحدود كلها ثم یقتل ولا یتداخل لان الظواهر تقتضی اقامتها كلها. حالا این عبارت صاحب سرائر هست، ابن ادریس، کار به این بحثش نداریم. در ذیل این مسئله گفتن که وقد قلنا ان احکام المحاربین تتعلق بالرجال والنساء سواء، یعنی اینجا فتواشون عوض شده، میگن ما قبلا گفتیم که زن و مرد نداره و احکام محاربه درباره هر دوشون علسوی جاری هست، الا ما فصلناه من العقوبات لقوله تعالی انما جزاء الذين يحاربون الله الايه ولم يفرق بين النساء والرجال فوجب حملها على عمومها، یعنی خودشون استدلال به عموم آیه کردن و گفتن زن و مرد حد رو شامل میشه، در حالی که اونجا جواب شیخ رو دادن و گفتن که تمسک به این آیه درست نیست چون الذين مال ذکرانه و این علت اینم که شیخ فرنچی فتوای دادن به خاطر اینه که تحت تاثیر فتوای عامه قرار گرفتن. خب حالا این یه جریان فتوایی و استفتایی و جریان عادی است بین مراجع زام. مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه اینو نقل میکنن میگن که ولعل ذلک و نحوهی عقوبتون علا سوء ادبهی مع شیخ و غیرهی من اساتین طائفه. برنامه صاحب جواهر یه جاهایی که خود ناراحت میشن خیلی تند و صریح بحث میکنن، چند جا همین بحث رو دارن، میگن علت این که اینجا این مرحوم ابن ادریس گرفتار این مسئله شده که خودش در یه صفحه بحث تناقض‌گویی داره و دو جور حرف زده، این یک عقوبتی است که توهین کرده به شیخ الطائفه که گفته است علت فتوا دادنش تحت تأثیر فتاوای عام است. من واقعا روی این مسئله خودم فکر کردم، توهین بزرگی هم میشه، لطف کنید مطلب چیه؟ حالا عبارت ساده است، ایشون میگه که این دوتا کتاب معظمش فروع مخالفین است و هو قول و بعضهم اختاره رحمه الله، یعنی علت این که شیخ اختیار کرده است چون قول بعض عامه اختیار کرده است، چون کتابش کتاب نقل اقوال عامه است، تحت تاثیر اقوال عامه قرار گرفته. خب این خیلی توهینه به یک شخصیت بزرگواری است که بگن شما در مسئله خواستیم ملاحظه فقهای زمان تو بکنی، چون فقهای زمان این نظر رو داشتن شما هم این نظر رو دادی، این معناش اینه که یعنی شما استقلال در استنباطت رو عمل نکرده ای، این معناش این است که فقیه زمان خود ما که از فقاهت دورش کردن و گفتن شما حق نداری اصلا فقیه باشی و حق نداری مجتهد باشی و حق نداری فتوا بدی، بیشتر به خاطر این بود که ملاحظه زمان رو میکرد و به خاطر زمان و خوش آمده این و اون فتوا میداد، دیگران هم گفتن که آدمی که ملاحظه این و اون رو بکنه در فتوا اصلا حق فتوا دادن نداره. خب درست هم هست، در شیعه کسی بخواد فتوا بده به خاطر اینکه کی خوشش میاد کی بدش میاد، فتوای کی موافقه فتوای کی مخالفه، اینا ملاک نمیتونه باشه. حالا بالاخره صاحب جواهر میگن این استراب که در حرف ابن ادریس پیدا شده و لذا علامه در مختلفش درباره ابن ادریس گفته است که و من هنا قال این مال صاحب جواهر دنباله که هذه عقوبتون دنبالش اینه میگه و من هنا قال فی محکل مختلف بعد نقل ذلک عن هذا اضطراب من و قلت و تعمل و عدم موالات به تناقض کلامی. یعنی علامه در مختلفش گفته این تعبیرات آقای ابن ادریس خلاصه قلت تعمل عدم توجه به تناقض کلامشه در یه بحث ساده‌ای تونسته متناقض حرف بزنه. یعنی ابن ادریس اول گفته که زن و مرد یکسانن، بعد گفته نه خیر زن رو در اصحاب ما هیچ کس فتوا به قتلش نداده، بعد در ذیل مسئله‌ای که چند تا حد جمع شده است ذکر کرده که زن و مرد باز یکسانن و در حقیقت تو یک بحث یک صفحه و نیمی دو صفحه‌ای یک تناقض خیلی روشن داشته. مرحوم صاحب جواهر میگن علت گرفتاریشون به این تناقض این بی‌ادبی است که نسبت به شیخ کرده و شیخ که از اساتین فقها هستند نباید گفت تحت تأثیر حرفای عامه قرار گرفتن. شیخ نظر خودش بوده این بوده کی دایه کی بودن؟ ابن ادریس؟ نمیدونم یعنی ابن ادریس دایی صاحب جواهر بوده؟ شیخ طوسی دایی ابن ادریس بوده؟ ها شیخ طوسی رو میگی؟ بله نمیدونم من این بله این ارتباط رو نمیدونم. به هر حال احترام شیخ خوب محفوظه دیگه. من عرض کردم شیخ در به دلیل اون جریان بغداد اینا حالت پیش اومده. خیلی خوب، بنابراین واقعا راحت میشه گفت الذین ولو لذکران است، ولی به جرأت کامل میتونیم بگیم زن و مرد نداره. اگر زنی هم اسلحه در دست گرفت و امری درست کرد دیگه فرق نمیکنه مریم رجوی باشه یا مثلا نمیدونم خدای نکرده در تاریخ اسلام صدر اسلام همسر پیغمبر باشه و بیاد به جنگ امیرالمومنین یا یکی دیگه باشه فرقی نمیکنه. اگر کسی زنی هم حالا همراه مردی باشه مستقل باشه زن و مرد نداره. یستوی فی هذا الحکم الرجل والمرأة ولو آیه شریفه میگه انما جزاء الذین و الذین للذکران است، ولی نه این که این الذین به اصطلاح به دلیل یک دلیل جدای اشتراک دارد و مثلا در جاهای دیگه اجماع داریم بر اشتراک زن و مرد در تکالیف. نه، اصلا طبیعت این قضیه پیداست که شامل زن و مرد هر دو واقعا میشه، اختصاص نداره. بله زنها در اوائل اسلام گاهی هم وارد جنگ هم شدن. بسیار خوب، این هم یه نکته که با صراحت ما قبول داریم که الذین اختصاص به مرد نداره و زن و مرد هر دو یکسانن در این حکم، اونم محارب حساب میشه. و للحاکم ان یقتلن و ان یعامل معهن لما یعامل مع الرجال. و این حرف درسته که تو حرفای اول خود ابن ادریس در سرائر بوده. اینم نسبت به این دیگه. بحث بعدی مسئله اخافه است که یه خود حرفش داریم. حالا ظاهرا ما یه جلسه هم که بیشتر در خدمتتون نیستیم و ایام دیگه محرم تعطیل میشه، ان شاء الله فروعات بعدی رو باید ذکر بکنیم. حالا توفیقی بود ان شاء الله مسئله اخافه رو فردا ذکر باید بکنیم که این اخافه شرط. ولی اگر کسی هیچ کس نترسید این دیگه مثلا صدق میکنه صدق نمیکنه ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.